حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
کاش به زودی زود کرونا از میان ما و همه مردم دنیا بره، برای همیشه بره و دیگه هم بر نگرده و اون وقت دوباره صفوف به هم پیوسته نماز جماعت رو در مساجد انشاءالله شاهد باشیم، دوباره اجتماع و اتحاد زیبای مردم در راهپیمایی با شکوه اربعین رو و البته دوباره دور همیهای صمیمانه مؤمنین نمازگزار رو در مساجد که نعمت‌های بزرگی هستند و محفل انس عاشقان و مشتاقان. اگر شما هم دلتنگ نماز جماعت‌های بی‌فاصله و صف‌های متراکم نماز جماعت در مسجد هستید و دلتون برای بی‌دغدغ نفس کشیدن در هوای مساجد و امامزاده‌ها و حرم‌های مطهر تنگ شده، به آرزو و دعای ما بلند آمین بگید. الهی هر چه زودتر آسانی پس از سختی کرونا رو فرا رسان.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا
الله.
میلیون ها نفر زیر خاک بزرگترین آرزوشون بازگشت به دنیاست تا سجده کنند. فقط یک سجده. مبادا نماز حسرت زیر خاکمون باشه.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
روز شما بخیر باشه همراهان گرامی. تماس دعای خیر از برنامه پله پله تا ملکوت شبکه رادیوی اقتصاد توفیق داریم تا در این ساعت روح بخش در خدمت شما باشیم و الان گفتگوی خواهیم داشت با کارشناس اقتصادی برنامه آقای دکتر نبی که پشت خط ارتباطی برنامه حاضر هستند. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت حضرت عالی.
منم سلام عرض میکنم خانم شعبانی، خدمت حضرت عالی، اتاق فرمان محترم و ملت عزیز و شریف ایران.
درود بر شما. خب دوستان میدونید که سوالاتی رو که مطرح میکنید زمانی که گزارشگرهای ما در مساجد حضور پیدا میکنند یا سوالاتی که در فضای مجازی بارگذار میشه، سوالات پیامکی شما مطرح میشه و پاسخهاش رو دریافت میکنیم از کارشناسان محترم و امروز هم در خدمت آقای دکتر نبی هستیم. آقای دکتر موافق هستید سوالی که از مخاطبانمون که تلفنی هست رو با هم بشنویم؟
بله در خدمت شما.
با سلام، سوال من از کارشناس برنامه‌تون اینه که من میخوام تو منزل پرنده‌های زینتی مثل توتی، کاسکو پرورش بدم. برای این کار متراژ خاصی مورد نیازه برای کارم یا نه؟ و اینکه دمای محیط برای این کار چقدر باید باشه؟ با توجه به اینکه اردبیل منطقه سرد سیریه، خواستم ببینم پرنده مناسب برای منطقه اردبیل کدوم پرنده هاست و اینکه بازار فروش این پرنده ها و صادراتشون چطوره.
شما آموزش خاصی برای پرورش پرندگان زینتی دیدید جایی یا نه؟
دو تا از دوستان هستن که این کارو انجام میدن و چند سال دارن این کارو انجام میدن، از اونا بیشتر من راهنمایی گرفتم، ولی چون دوستان به شکل سنتی این کارو انجام دادن و پرورششون به صورت سنتی، من میخوام به صورت پیشرفته تر مدرن تر این کار رو انجام بدم.
چقدر فضا در اختیار دارید برای انجام این کار؟
یه بخشی از حیات رو به صورت کارگاه من آماده کردم که یه سوله تقریبا 30 متریه. خواستم ببینم که اصلا میتونم تو این محیط من این کار رو انجام بدم یا خیر.
ممنونم از شما،
زنده باشید، خداحافظ.
آقای دکتر
در خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
تکثیر پرنده های زینتی یکی از کارهای خوب و توجیه پذیریه که در این چند سال اخیر کلن حیوانات و پرندگان خانگی مورد استقبال مردم قرار گرفته و خب شما هم تو کوچه خیابون یا در جاهای مختلف این رو مشاهده می کنید. زندگی شهری، زندگی توأم با ماشین انسان رو به سمتی برده که پناه آورده به سمت حیوانات خانگی یا پرندگان یا به شکلی احساس میکنه با اونا انس میگیره. کار به فلسفه وجودی این که این در جامعه آیا کار درستی هست یا نیست نداریم، چون برنامه اصلا قرار نیست راجبی این صحبت بکنه. در بعد اقتصادی کاملا توجیه پذیر اقبال مردم هم به همین سمت رفته. میبینید که در رابطه با مارها، خزندگان، پرندگان، حیوانات، سگها میبینید که ارقام بسیار زیادی رو مردم پرداخت میکنن که یک حیوان رو بگیرن. مثلا در طول سگها میبینید که یه مبلغ زیادی پرداخت میشه، این طول دریافت میشه و بعد که این طول داره یک جسمی میشه، چون عملا ظرف یک سال، یک سال نیم این به بلوغ میرسه، اون رو در خیابون رها میکنن و چون این حیوان کاملا انس گرفته و اصلا از خلق و خوی خودش دور شده و کاملا انسانی بار اومده، این در جامعه حیوانی بیرون نمیتونه دووم بیاره و تلف میشه. ولی یک اشاره ای داشتیم به این که حیوان ها نمیتوانن نیازهای ما انسان ها رو تأمین بکنن و ما نمیتونیم برای تأمین آنچه که مربوط به احساسات عواطفمون هست به سراغ حیوانات بریم. اون رو باید یاد بگیریم که با هم تعامل کنیم، با هم گفتگو کنیم، با هم حرف بزنیم، قدرت شنیدن یا آستانه شنیدنمون رو بالا ببریم و آدم ها رو به معنای واقعی خودش یاد بگیریم. آدم ها یک هنر هست، یک هنر بی بدیل هست که خداوند وقتی اونا رو خلق کرد به خودش آفرین گفت. ولی این موجود پیچیده و بسیار بسیار خاص نیاز به یاد داشتن داره. حالا توی انسان ها باز جنس مؤنث بیشتر، پس بهتره که به جای پناه بردن به حیوانات برای تامین نیازهای عاطفی خودمون، آدم ها رو یاد بگیریم. اینو ببندیم، کلن پرورش پرندگان به شکل‌های مختلف، مخصوصا پرندگان تزیینی در اون منطقه‌ای که آب و هواش مناسب به این کار هست بسیار مناسبه. اما چون پرنده تزیینی دارای یک سری تقریبا ظرافت‌ها میمونه که باید خیلی دقت کنیم، مخصوصا دما و غذا روی رشد و نمو پرنده‌های تزیینی خیلی تأثیر گذاره. مضاف بر اینکه میدونید که هر پرنده تزیینی دارای روحیات خاص خودش هست، یعنی بسیار عوامل روحی و روانی در پرورش این پرنده تأثیر داره. شما اگه نسبت به پرنده مثلا کاسکو رو شما مثال زدید، شنونده محترم، اگر شما کاسکو رو باش ارتباط نتونی برقرار بکنی، این پرنده افسرده میشه و بعد یه مدت دیگه تلف میشه. پس گزارشگر محترم خیلی سوال دقیق و اساسی از شما کرد، اینی که آیا شما تجربه‌ای در زمینه دارید، مطالعه‌ای دارید، علمی دارید که فرمودید نه ندارید. پس به نظر من میرسه قبل از سرمایه‌گذاری در زمینه تولید پرنده‌های تزیینی حتما کلاس‌هایی رو که جهات کشاورزی در اون استان شما میذاره، اینا یه سری کلاس‌هایی دارن، یه سری مشاورایی دارن، یه سری کارشناسایی دارن تولید پرنده‌های تزیینی، حتما اون رو برید مشاوره کنید، کلاسی اگه دارن بگذارنید. پیچای مخصوص به تولید و پرورش پرنده‌های تزیینی رو حتما مرتب برید سر بزنید. فقط من یک آمار خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، ما در بخش تولید و صادرات پرنده‌های تزیینی حدودا نزدیک 1.5 میلیارد دلار ما در سال گذشته که سال اگر بگیم سال 98 ما صادرات پرنده‌های تزیینی داشتیم. یعنی این یک اقتصاد کاملا کلان هست و میشه روش سرمایه‌گذاری کرد، دقیق حساب شده با برنامه. اما جمع‌بندی بکنم، حتما دانشتون رو باید ببرید بالا، چون فوق‌العاده دانش بالایی میخواد. ارتباط با پرنده اصلا کار راحتی نیست، بسیار بسیار باید آدم عاطفی باشید، شما آدم اجتماعی باشید. پرنده همه اینا رو درک میکنه، حس میکنه و مثل یک بچه باید بتونید باش ارتباط برقرار کنید، دوستش داشته باشید. شما اگر عاشق پرنده نباشید غیر ممکنه که بتونید پرنده رو عاشق خودتون بکنید، و اگه این رابطه بین شما و پرنده ایجاد نشه عملا پرنده افسردگی میگیره. اینا خیلی زود پرنده های تزیینی افسردگی میگیرن، قصه میخورن، وقتی قصه میخورن تلف میشه.
یه توصیه من داشته باشم به این برادرمون از اردبیل که حتما به جهات کشاورزی منطقهشون مراجعه بکنه، احیانا اونجا کلاس‌های برگزار بشه و راهنماییشون کنه. سپاسگزارم از توضیحات جامع شما دکتر نبی.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
و ليس للإنسان إلا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرى.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و ان لیس دلیل
المنتقه.
و اما حسن ختام ما یک جمله آموزنده از خواجه عبدالله انصاری باشه که چه زیبا گفت: گرد کردار باش که از گفتار جز گرفتاری نیاید، تا پله پله تا ملکوتی دیگر، خدا نگهدار.
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. به بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانی مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده، حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق مادی 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میخوانیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنند تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در باغ این رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
رو در روی من، چایم را با